ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. اینجا رادیو فردا است. سخنگوی دولت ایران هر گونه تغییر در ترکیب کابینه و استانداران را تکذیب کرد. رئیس سازمان محیط زیست میگوید ایران تا پایان قرن 21 4 تا 5 درجه گرمتر می شود. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در کابل دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان گرامی، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، گزارش‌های منتشر شده درباره احتمال تغییر وزرا و استانداران را تکذیب کرد. آقای نوبخت در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت دولت هیچ برنامه‌ای برای این کار ندارد و اگر در آینده متناسب با نیاز روز تغییری لازم باشد این کار انجام خواهد شد. در روزهای گذشته رسانه‌های اصولگرایان گزارش‌هایی را درباره تغییر 4 وزیر کابینه حسن روحانی و شماری از استانداران منتشر کرده بودند که با واکنش دولت روبرو شد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید تا پایان قرن 21 دمای هوای ایران 4 تا 5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. خانم ابتکار که در اجلاس وزیران محیط زیست آسیا اقیانوسیه در تایلند شرکت کرده، در سخنرانی خود با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران گفت هر 1 درجه افزایش دما برابر است با 20 تا 25% کاهش منابع آب تجدید پذیر. خبرگزاری ایرنا به نقل از خانم ابتکار نوشته است که ایران همکنون افزایش دمای 1.55 درجه را تجربه می کند. انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه پارکینگ وزارت دادگستری افغانستان دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. به گفته شاهدان عینی شدت انفجار به حدی بود که شیشه های ساختمان های اطراف شکست. این خودروی بمب‌گذاری شده حدود ساعت 4 بعد از ظهر و پایان ساعت کار اداری وزارت دادگستری افغانستان منفجر شد. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای از اندونزی، مالزی و تایلند خواسته است به پناهجویانی که در آب‌های آزاد سرگردان هستند کمک کنند. در بیانیه سازمان ملل از این 3 کشور خواسته شده عملیات نجات در دریا را سازماندهی کنند و از ورود هزاران پناهجو به خشکی جلوگیری نکنند. گفته می‌شود حدود 4000 پناهجوی مرد، زن و کودک از کشورهای بنگلادش و میانمار مدت‌هاست در قایق‌های کوچک با آب و غذای بسیار محدود در تلاش ورود به 3 کشور اندونزی، مالزی و تایلند هستند. گروهی از این پناهجویان از اقلیت مسلمان میانمارند که از کشورشان فرار کرده و در صدد یافتن مکانی برای زندگی هستند. محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران و 2 متهم دیگر این پرونده از روز سه‌شنبه 5 خرداد ماه آغاز می‌شود. خبرگزاری‌های فارس و تسنیم به نقل از مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه خبر دادند که این محاکمه در شعبه 11 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان که از 10 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، به جاسوسی و همکاری با کشورهای خارجی متهم شد. و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران میگوید در صورت لغو تحریم‌های نفتی ایران میتواند در فاصله 3 ماه تولید نفت خود را افزایش داده و روزانه 2,500,000 بشکه نفت صادر کند. همکارم جواد کوروشی گزارشی دارد در همین باره.
رکن‌الدین جوادی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس نفت و گاز آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی به خبرگزاری رویترز گفت تهران امیدوار است که پس از امضای توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 و برداشت شدن تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران، صادرات خود را ظرف 3 ماه به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد. به گفته آقای جوادی، ایران می‌تواند در صورت لغو تحریم‌ها صادرات روزانه خود را به حدود 2,500,000 بشکه برساند. بازار آینده نفت ایران به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی آسیا خواهد بود که میتواند بیش از 50% از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص دهد. در پی اعمال تحریم‌های نفت و گاز، صادرات نفت خام ایران از سال 2012 میلادی به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرده است. از نصیر شیرخانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بیروت پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت صنعت نفت ایران، آیا ایران می‌تواند آنچنان که معاون وزارت نفت می‌گوید در طول 3 ماه صادرات نفت خود را به 2.5 میلیون بشکه در روز برساند؟ نصیر شیرخانی:
اگه ایران بخواد صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه در روز، الان صادرات ایران حدود 1 میلیون بشکه هستش. من فکر کنم اگر ماه جون تحریم ها برداشته بشه و ایران وارد عمل بشه، یعنی هم اعتبار مالیش رو داشته باشه و همین که وزارت نفت بودجه کافی داشته باشه از دولت مرکزی که بتونه توریدات نفت و بارا ببره، حداقل 2 سال طول میکشه که ایران بتونه جایگاه قبلیش رو به دست بیاره و صادراتش رو به حدود 2.5 میلیون بشکه برسونه. افزایش صادرات به حدود 2.5 میلیون بشکه مستلزم اینه که ایران بتونه به سرعت اون مشتریهایی رو که قبلا داشته و این مشتری الان به سراغ کشورهای دیگه رفتن مثل عربستان و امارات و کویت، اینا رو دوباره جذب کنه به طرف خودش و از طرف دیگه هم بتونه اون میادین نفتی که الان از چرخه تولید خارج شدن، اینا رو به تدریج برگردونه به حالت سابق که بتونه تولیدش رو بالا ببره که نهایتا بتونه صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه که بتونه در واقع بشه یکی از مورهای اصلی اوپک. ایران اون موقع میتونه در رده مثل عراق قرار بگیره، چون الان جایگاه سومو داره در اوپک و فکر کنم حتی اگر به 2.5 میلیون بشکه برسه و عراق هم بتونه طوری که پیشرفت کرده این افزایش رو ادامه بده، تولید نفت عراق دارم میگم ادامه بده و صادرش رو بیشتر بکنه، باز ایران جایگاه قبلیش رو دست داده و میشه گفتش که سومین صادرکننده نفت در سازمان اوپک خواهد بود.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت فکر نمی کند که اوپک در اجلاس آینده خود در ماه ژوئن حجم تولید کشورهای عضو را کاهش دهد. ایران انتظار دارد که اعضای اوپک راه را برای کاهش تولید باز کنند، اما تا کنون نشانه ای مبنی بر این که دیگر اعضای اوپک علاقه ای به کاهش عرضه داشته باشند وجود ندارد. رکن الدین جوادی که برای شرکت در 17مین دوره کنفرانس نفت و گاز آسیا در مرکز همایش‌های شهر کوالالامپور به سر می‌برد، به خبرگزاری رویترز گفت ایران همچنان در اجلاس آینده اوپک برای کاهش حجم تولید نفت اوپک تلاش خواهد کرد. ایران در کنار ونزوئلا از جمله کشورهای عضو اوپک است که برای کاهش حجم تولید نفت برای مقابله با کاهش بهای آن در بازارهای جهانی تلاش می‌کند، اما کشورهای دیگر عضو اوپک به رهبری عربستان با کاهش تولید نفت در اوپک همچنان مخالفند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پیش بینی کرد که قیمت‌های جهانی نفت خام که در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و هم اکنون حدود نصف قیمت در ماه ژوئن سال گذشته است، تا پایان سال 2016 میلادی به حدود 80 دلار برای هر بشکه برسد.
گزارشی بود از جواد کوروشی. سفیر ایران در کویت از کشورهای عرب خلیج فارس دعوت کرده که با ایران وارد گفتگوهای جمعی برای حل اختلاف شوند. همکارم مرداد قاسمفر گزارشی دارد در این باره که با هم میشنویم.
سفیر ایران در کویت با انتشار مطلبی در رسانه‌های این کشور از همه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دعوت کرد که برای حل مشکلاتشان با ایران به گفتگو بنشینند. علیرضا عنایتی در این یادداشت از این کشورها خواسته است از 6 قدرت جهانی که در پرونده هسته‌ای راه تفاهم و گفتگو با جمهوری اسلامی را انتخاب کردند، الگوبرداری کرده و به جای ایجاد به گفته او فتنه انگیزی و تنش‌زایی در پی مودت و اعتدال برآیند. سفیر ایران در کویت با تاکید بر اینکه اختلاف میان ایران و عرب به نفع اسرائیل است، از آنها خواسته تا از بگفته او جایگاه سیاسی، بین المللی و منطقی ایران استفاده کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در مصر و سپس هلسینکی، در این باره میگوید:
اگر ما دوران جنگ ایران و عراق رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت 2 قطبی به وجود آمده بود، ایران و در یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سو دیگه قرار گرفته بودند، منهای سوریه و یا یمن، واقعاً شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب منهای عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی‌کنه. نمونه این قطب بندی رو هم دیدیم که در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. اون معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته کم سیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها یه همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
سران و مقامات بلندپایه پنج عضو شورای همکاری خلیج فارس هفته گذشته به دعوت باراک اوباما به کمپ دیوید سفر کردند تا از نگرانی هایشان درباره ایران و تفاهم هسته‌ای با غرب بگویند. این در حالی است که ایران و همین کشورها بر سر مسائلی چون یمن، عراق، سوریه و لبنان بیش از همیشه روابطی تنش‌آلود دارند.
گزارش مرداد قاسم فر را شنیدید. خبرگزاری مهر با استناد به آمار سازمان پزشکی قانونی در گزارشی نوشته است که در ایران طی 20 سال در فاصله سالهای 1373 تا 1393 400 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند. مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او داشته به رادیو فردا میگوید بر اساس گزارش پلیس در 70% موارد خطاها و تخلفات انسانی موجب تصادف می شود. مسعود مهاجر در تهران:
تقریبا 10 سال پیش ما رقم تلفاتمون بالای 28,000 نفر در سال بود، در حالی که در این 10 سال حداقل 10 میلیون خودرو به ایران اضافه شده و ما الان زیر 15,000 نفر رفتیم، یعنی در حقیقت نصف شد. یک فاصله خیلی 10 ساله نیستیم. میگیم که در برنامه 5 ساله جاری که دولت تصویب کرده، هر سال باید به میزان 10% از تصادفات رانندگی کاسته بشه. تا اینجای کار که ما سالهای آخر برنامه هستیم، نیروی انسانی تونسته با استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های پیشرفته و همچنین حضور بیشتر در جاده ها با حدود زیاد مهار بکنه تلفات.
آقای مهاجر، در بعضی از کشورهای اروپایی آمار کشته شده ها در تصادفات خیلی پایینه. مثلا در آلمان در سال گذشته 3368 نفر در جاده ها و خیابان های این کشور بر اثر تصادف کشته شدند. علت اصلی این همه تخلفات در رانندگی در ایران که باعث میشه این همه کشته و زخمی از خودش به جا بذاره چی هست؟
تخلفات در همه رده ها بالاست. درسته که مثلا در رده موتور سواران اینها ممکنه نقش جوان‌ترها و رانندگان تازه کار بیشتر باشه، ولی ما در همه رده های سنی تخلف بالایی داریم. ما در طول 2 دهه اخیر ماشین های زیادی وارد ترافیک کردیم و استفاده از به خصوص در خودرو سواری در ایران بسیار رایج‌تر از کشورهای پیشرفته است. مدت زمان حرکت خودروها در مقایسه با اروپا رقم بالاییه. بنابراین تلفات ما و تصادفات ما یه رابطه تنگاتنگی با میزان بهره‌گیری از خودرو در حمله شهری و بین شهری ارتباط داره. برخلاف صنعت هواپیمایی که ممکنه ما میزان استفاده از هواپیمامون در ناوگان‌ها شرکت هواپیمایی خیلی کمتر از روندی باشه که در اروپا و امریکا بهره برداری میشه، در ایران استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کوچک روند خیلی بالایی داره و قابل مقایسه با دنیا نیست.
با توجه به اینکه هنوز هم آمار کشته شدگان تصادفات رانندگی در ایران بالاست، آیا طرح و پروژه تازه‌ای برای جلوگیری و کاهش این تصادفات در نظر هست؟
من فکر کنم نیروی انتظامی، راهنمای رانندگی و پلیس راه یک پروژه جدیدی برای سال 1394 طراحی کردن که اونجا شعار اصلیشون اینه که سخت‌تر بکنن استفاده از خودرو شخصی رو. خب من فکر می‌کنم که ما اگر برسیم به سطح اروپا، یعنی در اروپا داشتن ماشین شخصی و استفاده از ماشین شخصی سخته، یعنی در بسیاری از شهرهای اروپایی، کانادا و امریکا شما نمی‌تونی ببری ماشین رو هر جای پارک کنی، فضای پارک نداری، بنابراین نمی‌تونی بیاری. اگر نیروی انسانی بتونه سخت‌تر بکنه استفاده از ماشین شخصی رو در شهرها، من فکر می‌کنم که مهمترین راهکار اونه که وابستگی مردم به وسیله نقلیه شخصی کمتر بشه، اون وقت تعداد ترددهای خودرویی در سطح شهرها و بین شهرها کمتر میشه. شما اگر ناوگان همگانی استفاده کنید به تعداد کمتری ماشین احتیاج دارید.
چه مشکلاتی بر سر راه طرح کاهش میزان وابستگی مردم به خودروهاشون در ایران وجود داره؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی در ایران هست اینه که تجارت با وسایل نقلیه شخصی قاطی شده، یعنی بهره برداری از خودرو شخصی برای هدف‌های بازرگانی و حتی موتورسیکلت بزرگترین مانع موفقیت نیروی انسانی در کاملا متوقف کردن این تخلفات و تصادفات.
گفتگوی شیرین فامیلی رو شنیدید با مسعود مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، درباره آمار تصادفات در ایران. به پایان این بخش خبری میرسیم. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبری.